مثالهایی و تاریخچه‌هایی از خارج دنیای اسلام و از داخل دنیای اسلام مثالهایی ذکر کرد و مثالی و مثالهایی هم از یک مورد دیگر اخلاقیات یعنی همدردی با دردمندان از این هم مثالی و مثالهایی ذکر کردیم. حالا این شب باز میخواهیم به مثالهای دیگری در این مورد بپردازیم، همه برای این است که میخواهیم موضوع کاملا روشن بشود و برای این که شما به اهمیت این موضوع پی ببرید این را عرض می‌کنم که این کارهای اخلاقی که ما می‌گیم کار اخلاقی دیشب عرض کردیم که ما در مورد اینها می‌بینیم این کارها فرقشون با کار عادی این است که قابل ستایشند و قابل آفرین هستند و قابل تحسینند. به عبارت دیگر بشر برای این گونه کارها ارزش قائل است. تفاوتش با کارهای طبیعی دیدیم در این است که کارهای اخلاقی در وجدان هر بشری دارای ارزش، یعنی کار ارزشمند است، یک کار گرانبها. بشر برای خود این کار قیمت قائل است. قیمت اون قیمتی هم که براش قائل است نه از نوع قیمت و ارزشی که برای کارگر قائل است که ارزش مادی به اصطلاح ایجاد می کند و استحقاق مبلغ پول یا کالا در مقابل کار خودش پیدا می کند، نه، یک نوع ارزش مافوق این ارزش ها که با پول و با کالای مادی قابل تقدیم نیست. اون سربازی که جان خودش را فدای دیگران می کند کارش کار با ارزشی، ولی ارزش این از نوع ارزش های مادی نیست که مثلا بگیم فلان عمله کار کرده 25 تومن کارش ارزش دارد، اوستای بنا، اوستای معمار کارش 80 تومن ارزش دارد، مهندس کارش 100 تومن، 150 تومن ارزش دارد، اون دیگری کارش 500 تومن، اون دیگری 1000 تومن. خیلی خیلی بالا بگیم فلان کس آمد شاه نفت را خاموش کرد، هر ساعتی برای او مثلا 2000 تومان 5000 تومان برای کارش ارزش قائل بودن. به نظر قابل تقویم است به ارزش های مادی، ولی کارهای اخلاقی ما دارای ارزش است در ذهن بشر و وجدان بشر، دارای قیمت است، گرانبهاست، ولی نوع ارزش است با ارزش‌های مادی. مقیاس را هر اندازه بالا بگیری نوع ارزشش متفاوت است، نوع ارزش متفاوت است. او یه ارزش دیگری، ارزشی است مافوق ارزش‌های مادی. قضایی که از علی علیه السلام نقل کردیم اون دیگه قابل این نیست که بگیم آقا این کار علی رو حساب بکنیم بدیم چند میلیون تومان قیمت داره، این با میلیون تومان قابل تخمین و تقدیم نیست، چند میلیارد دلار قیمت دارد، نه، این با دلار و حرفا قابل تقدیم نیست. ارزش دارد، قیمت دارد، نوع ارزشش اساسا با این ارزشها متفاوت است. حالا این مطلب بعد از اون که ثابت شد که در میان کارهای انسان یک سلسله کارها هست دارای ارزش، دارای قیمت، اون هم نوعی ارزش که با ارزشهای مادی متفاوت هست، قهرن این ساعتش میاد توجیه این ارزشها چگونه است، یعنی چگونه با چه فلسفه‌ای، با چه مکتبی میتوانی این ارزشها را، این قیمتها را برای این کارهای اخلاقی بشر توجیه بکنی. به عبارت دیگر کدام مکتب میتواند ارزش اخلاقی کار بشر را تفسیر کند و توضیح کند و تعیید کند؟ آیا همه مکتبها قادرند این گونه کارها را توضیح کنند؟ خود مکتب قادره که بتواند از یک راهی این را توجیه کند؟ همه مکتبها نه. این را حالا ارزادم امشب نمیخوام درست بدم، این را الان امشب در ذهن شما این مطلب را یادآوری میکنم برای اینکه از حالا ذهن شما آماده باشد برای این مطلب که ارزشهای اخلاقی را کدام مکتب از مکتبها میتواند توجیه کند و کدام مکتب قادر به توجیه نیست. مکتبهایی که قادر به توجیه نیستند بعضی ها کراهت دارند، به روی خودشونم خجالت هم نمیکشم انکار بکنم، یه همه از حرف مفت به اخلاق حرف مفت، کار اخلاقی انجام دادن از سادگی، آدم عاقل اصلا دنبال کار اخلاقی نمی رود، آدم عاقل دنبال این می رود خوشی و لذت، جز خوشی جز سود و جز لذت هیچ چیز دیگری تو عالم منطقی نیست. باز این خوبه به نظره میگه من مکتبی دارم که نتیجهش همینه، ولی تایی از مکتبها اینها جهاندینی شد، فلسفه شد، اساس فکر شد، همین نتیجه رو میدهد، یعنی به همین جا میرسد. اما اینها به روی خودشون نمیارن، بلکه برعکس میگن نخیر ما هم به ارزش های اخلاقی قائل هستیم، ما هم برای انسانیت ارزش قائل هستیم، از این حرفا. ولی با کدام مکتب، با اون اساسی که تو چیدی که اینها جور در نمیار، اون دیگه به روی خودشون نمیارن. به هر حال این مطلب را ما بعدا روش بحث میکنیم، ولی ها را خواستم عرض بکنم که از حالا که این مطلب توجه داشته باشه. مثالهای دیگر برای اخلاقی بودن بعضی از کارها، مثالهای دیگر عفو و گذشت، تو خودش مسئله حدیث پیغمبرم هست علیکم به مکارم الاخلاق، بعد جارن تبدیل سالوی ان تعفو ان من ظلمت و تسل من خطعت. عرب و گذشت یک کلی در باره شما مرتکب یک خطایی می شود، مرتکب یک جنایتی، مرتکب یک جنایتی می شود. البته این دو مطلب است اینجا، یه قسمتش مربوط به شخص شما، یه مقدارش مربوط به جامعه است. در اون چه که مربوط به جامعه است، هر جا که پای جامعه در یک عمل در یک جریانی در کار باشد، مثل این که یک قاتلی مثلا میاد یه انسانی را میکشد، این جنبه جنایی دارد به جنبه اجتماعی. نه، در اونجا که به جامعه ارتباط ندارد، حقی در جامعه تولید میشود. یک کسی به شما تهمتی زده، دروغی به شما بسته، غیبتی کرده از شما، از این نوع کارها یا از همون کارها، نه از جنبه اجتماعی، از جنبه شخصی و فردیش، انسان عفو میکند، گذشت میکند، او تقاضا میکند بخشیدن را، این هم میبخشد، میگذرد. این عمل یک عمل اخلاقی با طلب میشود ما فوق عمل عادی. آدمی که عفو میکند، این عمل یک نوع عمل قهرمانانه طلب میشود. حق شناسی و وفا دیگری به انسان احسان و نیکی کرده، اصل عمل انسان در مقابل او دیگر میتونه باشه. یک دو این که بعد که فهمید که دیگه خرش به اصطلاح از کل گذشته، اصلا اعتنال میکنه، فراموش میکنه، کار به کار اون نداره. ولی یه فرق دیگر هست در مقابل انسانهایی که به او احسان کردن، نیکی کردن، تا آخر عمر حق شناسی میکنه، فراموش نمی کند نیکی اونها را، تشکر میکند، وفا به قرض میدهد. بعد از 20 سالم اگر یه وقتی پیش بیاد که اون شخص احتیاجی داشته باشه، فورا به حکم هل جزاء الانسان الا الانسان که خود همین یک اصل اخلاقی و فطری است که قرآن ذکر کرده است، بعد در مقام پاداش احسان او برمیاد. چون عمل یک عمل اخلاقی به طور کلی ترحم کردن به حیوانات، حیوان حتی حیواناتی که از یک نظر پلیدند، اون پلیدی منافات نداره. حالا مثلا به دلیل اینکه میکروبی که در لعاب دهنش هست یا در همه بدنش هست، از این جهت ما میگیم پلیده، یعنی به اون مانند یک شیء صاحب دارایی که میکروب خطرناک هست رفتار میکنیم، این منافات نداره که در این حال این حیوان قابل ترحم باشد. فحق حالا اگر کسی به یک حیوان، یک حیوان گرسنه ای میبیند، یک حیوان تشنه ای میبیند، یه نفر ممکنه بی تفاوت باشه، یه نفر دیگر بیمار میکند همون را، اون سگ تشنه را، اون اسب تشنه را، اون الاغ تشنه را، اون گاو، اون گوسفند، اون گربه، هر یکی از اینها را شما در نظر بگیرید. در حدیث هست که مردی در بیابان میگذرد، سگی رسید که از شدت تشنگی زبانش را به خاکه های نمناک میمالد، اینقدر این حیوان تشنه است. در اونجا چاه آبی بود، بعد این مرد در حدیث دارد خوف خودش را، یعنی کفش خودش را، کفش را مثلا به دستاری به شال توی برد فرستاد توی چاه بود، اونجا از اون چاه آب کشید و بعد هایی مشت مشت دارن با دست خودش، بعد مشت مشت این حیوان داد به این حیوان به سیراب کرد به نجات شد. وحی رسید به پیغمبر زمانش، حالا کدام پیغمبر بوده من نمیدانم، وحی رسید به پیغمبر زمانش که خدا این کار این انسان را شکر کرد، شکر کرد، خدا این قدر این کار را خدا دانست، یعنی این کار در نزد خدا قدر دارد، شکر الله له و ادخله الجنه، خدا قدر این کار این شخص را شناخت، یعنی شناخت معنی اینه، یعنی عملا شناخت، یعنی پاداش بهش داد، چکار کرد؟ از خلق الجنه خدا رو داره بهش بود. همین رو سعیدی در دوستان آورده الان شرک دستان باشد، یکی در بیابان سعیدی پس نیاد برون از رمق در حیاتش نیاد. سعیدی میگه کلاه دلب کرد، ولی حدیث میگه نه، تخش خودش رو دلب کرد. کلاه دلب کرد اون حسندی به کیش بله. بعد چهت لم در اون بعد دستار کیش در شال سرش را به خدمت میون بعد بازو گشا سگ ناتوان را دمی آب داد. خبر داد پیغمبر از حال او که داور پیغمبر از حال او خبر کرد که داور گناهان او عفو کرد. این یک کار با عرضتی، این چیه؟ یه رمز مطلب در کجاست؟ که کار عرضش دارد پیش خدا، پیش خلق خدا. یه داستان میگه یادم آمد یکی از عرفا اسم سری سفتین این میگن میگفت که من 30 سال است که استغفار میکنم به خاطر یک الحمدللهی که گفتم، به خاطر یک شکری که خدا رو کردم. اینی استغفر الله منذ 30 سنه 30 سال که استغفار لغوی الحمدلله 30 سال است که استغفار میکنم برای یک الحمدلله که گفتم. گفت چطور؟ گفت من دکاندار بودم، این شاید تا آخر عمرم دکانی داشت. یه وقت خبر را تو بازار بردار از ظاهرم بوده که همین از سعیدی باز به شعر آورده خبر دادم که فلان بازار بغداد را حریم تجا شد و تو دکان من هم تو اون بازار بود. به سرعت رفتن ببینم دکان من سوخته یا نه. یه کسی به من گفت که من آتش به دکان تو نگرفته و این طرف دیگر رفته. گفتم الحمدلله. بعد با خودم فکر کردم که خب الحمد تنها تو بودی که دنیا خب آتش بالاخره چهار تا دکان سوخته، دکان تو رو نسوخته یا دکان دیگری سوخته. الحمدلله معنیش اینه که الحمدلله آتش دکان من نسوخت، دکان او رو سوخت. پس من راضی شدم به این که دکان او سوخته بشود که دکان من سوخته نشود. بعد به خودم گفتم که اولا تحمل المسلمین سری، تو قصه مسلمین در دل این اشارت به حدیث پیغمبر من اصلح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. هر کسی که صبر کند به همتش خدمت به مسلمانان نباشد، پیغمبر فرموده این مسلمان نیست، این مسلمان نیست. و من 30 سال است که استغفار اون الحمدلله خودم رو دارم می کنم. این چیه؟ اینم همین دعای هست. حتما شنیدید و حتما بسیاری از شما یا همه شما خونده اید، اقلا یک بار خونده اید. دعایی در صحیفه سجادیه که صحیفه سجادیه دعاهای بسیار بسیار معتبری هم از نظر سند و هم از نظر مضمون از زین العابدین علی ابن الحسین سلام الله علیه که علمای شیعه از صدر اسلام به این صحیفه به این کتاب توجه کرده اند. این تنها کتابی است که به صورت یک کتاب بعد از قرآن، تنها کتابی است که به صورت یک کتاب از اوایل قرن، از اواخر قرن اول هجری و اوایل قرن دوم هجری به صورت یک کتاب الان در دست ما. نهج البلاغه کتاب است، ولی نهج البلاغه کتاب علی علیه السلام بود که متفرق بود در میان مردم. سید رضی در قرن چهارم اینها رو جمع کرد و به صورت یک کتاب درآمد. رسول کاتی در قرن چهارم جمع شده به صورت یک کتاب و کتابهای دیگری قبل از رسول کاتی بودن، کتابی که الان در دست ما هم هست، با کتابی که در دست ما نیست و ندیده که الان در دست ما هست که مصحف فاطمه سلام الله علیها و کتاب علی که جای رسائل مرد اسم بودن، اونها الان در دست ما نیست. بعد از قرآن قدیمترین کتاب شیعی که به صورت کتاب از اول به وجود آمده و الان در دست ما هست صحیفه سجادیه است. جناب زید بن علی بن الحسین وقتی که شهید شد و جنگید با عمریان، همین کتاب همراهش بود و این در سپرد بکید و از این دو نسخه بوده که در ابتدا صحیفه این بنوشته است. صحیفه سجادیه دعاهای زیادی دارد. حالا من در باره ارزش صحیفه نمیخوام صحبت بکنم که وقتم از بخت خودم به اصطلاح دور بشه. صحیفه سجادیه دعایی به نام دعای مکارم الاخلاق، یعنی دعای اخلاق مکرمتی. بیش از این حدیث رو خوندم که پیغمبر اکرم فرمود در نقلی که عرض به تعبیری که عرض کنم روایت کردن، فرمود بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، و به تعبیری که شیعه روایت کردن فرمود به این که علیکم به مکارم الاخلاق فإن ربي بعثني بها. و گفتیم که شاید هر دو تعبیر در دو نوبت هر دو از زبان پیغمبر اکرم صادر شده باشد، ولی مضمون به هر حال یکی. این دعا اسمش دعای مکارم الاخلاق است و شاید هم به این علت که یک جمله از اینجا همین است که وهبنی معالی الاخلاق، و بعد آمدن اسمش گذاشتن دعای مکارم الاخلاق. اگر ما در این شبها فرصت پیدا بکنیم در هر شب یک قسمتی یا در بعضی از شبها لااقل قسمتهایی از این دعای شریف را برای شما بخواهیم، معرفی مقصد اخلاقی اسلام یکی از بهترین نمونه‌ها دعای مکارم الاخلاق است و از جمله آرزوهایی که من حتما ده سال بیشتر هست درست دقیقه نمیدونم ولی میدونم سالها از جمله آرزوهایی که من دارم این است که یه وقتی توفیق پیدا بکنم این دعا رو شرح کنم، به فارسی ترجمه بکنم و شرح بکنم، مخصوصا از فلسفه هایی که در این دعا، نکاتی که در این دعای شریف هست، اونها رو همه رو تجلیل کنم و در اختیار فارسی زبانان خودمون قرار بدم. این جز آرزوهای من است. امیدوارم خدای متعال این توفیق را به من عنایت کند و خود وجود مقدس علی بن الحسین سلام الله علیه از خدای متعال بخواهد که این توفیق برای من پیدا شد. حالا من مثلا یک قسمتی از این دعا را من میخوانم برای همین نمونه ها. حالا هر کس که این همین مضمونه ها رو بشنود به انسانی را که آرزوش اینجور شدن است و او اینجور هست و درد یاد میدهد به همه که انسان اسلام اینجور باید باشد، این چی جوره که این کار اینقدر ارزش و قیمت پیدا میکنند؟ این دعا هر جمله از هر قسمتش با صلوات شروع میشود. هر حضرت این صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر میفرستد، بعد چند جمله دعا میکند، دو مرتبه صلوات میکند. حالا یه قسمتی شد که دو مرتبه چه براتون بخونم. عرض میکند به خدای خود، اللهم صل علی محمد و آله و صدقنی لعن عارضه. پروردگارا درود بده بر پیامبر و آل پیامبر و توفیق بده به من که معارضه بکنم این دعا هر جمله از قسمتش با صلوات شروع می شود. هر حضرت این صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر میفرستد، بعد چند جمله دعا میکند، دو مرتبه صلوات میکند. حالا یه قسمتی که دو قسمت برات میکنم. عرض میکند به خدای خود: اللهم صل علی محمد و آله و صدقه لعن عارضه. پروردگارا درود بده بر پیامبر و آل پیامبر و توفیق بده به من که معارضه بکنم. چجور معارضه بکنم؟ لعن عارضه من غشنی به نوع معارضه کنم با اون کسانی که با من دغلی میکنن، به ظاهر نیستی میکنن ولی در باطن این میخوان به من بدی کنن. معارض من توضیح بده که من با اونها معارضه کنم در مقابل دغلی اونها. اگر این دلبر جزا بدن اون کسانی که من تر کرده اند، من رها کرده اند، دوستانی که دیگر به سراغ من نمیان، من جزای اونها را که به دستشون بگذارم. چجور؟ در مقابل اون که اونها من تر کردن و ترک احسان کردن، من بر احسان بکنم نسبت به اون و عزیبم من حرمنی بالبذل پاداش بدهم اون که مرا محروم کرده به این که من به او ببخشم. و اکافیم من خفنی بالسلح مکافات بدهم هر کس مرا قطع می کند، ارهامی دوستانی که قطع سله رحم یا قطع سله مودت می کنن اونها می برن، من پیوند می کنم، مکافات من این باشد اونها این رابطه را می برن، من در مقابل وصل کنم، اونها فصل می کنن، من وصل کنم. و اخالف من اغتابنی به حسن زید، من مخالفت کنم با اون کسانی که من از من غیبت می کنن، پشت سر من از من بدگویی می کنن، من مخالفتم با غیبت کنهای خودم این باشه که پشت سر اونها همیشه نیکی اونها رو بگم. و انا اصبر الحسنه و اغضی عن السیئه، نیکی های مردم رو سپاسگزار باشم و از بدی های مردم چشم بپوشم. این چه آرزویه برای انسان؟ آیا حالا اهم از این که ما خودمون اهل این آرزوها باشیم یا نباشیم، اهل این که در عمل اهل این عملها باشیم یا نباشیم، آیا اینها یک امور قابل ستایش در حد اعلی هست یا نه؟ آیا ارزش در این چیزهای ارزش نداره؟ گرانبها یا گرانبها نیست؟ ارزشش چه نوع ارزشی؟ آیا انسانی که اینجور هست در نظر ما یک قهرمان هست یا نیست؟ قهرمان هست. این قهرمانی یعنی چی؟ راز قهرمانی در کجاست؟ این معنیه که این سوالی که هی طرح میکنیم باشه ببین راز اخلاقی بودن این کارها، این فکرها، این نیتها، این میلها، این ارادهها در کجاست؟ تعبیری دارد حاجی عبدالله انصاری که حالا شاید از خودش تعریف کرده، به هر حال مرد عارف وارثه‌ای بوده، میگه بدیر از یه وقتی که من همین جمله سالها پیش اینجا رو که خوندم بیاد و یادی اول این رو خونده بودم، بعد یاد و افتاده بیا بلندتر وقتی که تعریف دارم بیاد هم دیگر بیافتم، جمله ای دارد حاجی عبدالله انصاری میگوید بین که بدیر را بدی کردن تکساری. یکی که بدی کنه آدم در مقابل بدیش بدی کنه، این سگ رفتاری چه یه سگی اگه سگی رو گاز بگیره اونم گازش بگیره. و خود نیکی را نیکی کردن خرخواهی. یک کسی با آدم نیکی کند، انسان در مقابل نیکی اون نیکی کند، یه کار مهم نیست خیلی. یه اولاق دیدی جانه یه هر کس مثل من دهاتی باشه دیده، یه اولاق وقتی که شانه یه اولاق دیگر رو میخارونه و خونه شانه بیره میخارونه، دیگه بایی نیست که اون شانه این رو بخارونه تا اون نه. اگر دید اون شانه این رو میخواده که خودش میاد از این خاروندن شانه هست، فوراً شانه اون خردتی بشت و اولاقی که ردی بشت شانه اون رو میخارونه. میگم و نیکی را نیکی کردن خرخواهی، بدی را نیکی کردن کار خواجه عبدالله انصاری. حالا یک چهارم هم داره و نیکی را بدی کردن کار ما مردم ایرانی. این هم یه حساب خودش. یه شعری در متقل هست که این را مثل این که در همونجا دیدم دارن در دیوان منشور به امیرالمومنین هست، میفرماید این که بدی فقه یواجهنی به جهل و اکره ان اکون له مجیبا. یعنی یه آدمی که حالا فتی هست، فکرش کوتاه هست، رشد فکری ندارد. فتی نه معنی دیوانته، رشد فکری ندارد. چون اگر یه کسی باشه که رشد فکری داشته باشه، هدف داشته باشه، جنبه اجتماعی پیدا میکنه، اونجا دیگه جای مدرش نیست. به ادا خواهد به همه جاهلون قالو سلاما اگر اون دیگه میخواد بفرمه. و دیستان به این یواجه اونی به جهل بسا هست آدم هایی که رشد فکری ندارن با روی جهالت نادانی خودشون با من روبرو میشن، از من بدگویی میکنن، فرش به من میگن. و اکره ان اکون له مجیبا. نه ببخشید ایشون در متول نیست، این در دیوان منصوب است، در متول شعر میاد سالو هم بعد میکنه. یزید سفاهتا و ازید علما. خیلی اتفاق میفته، خود در سفاهت خودش و جهالت خودش و بدگویی خودش میافزاید، من در علم خودم میافزایم. کعود نزاد فل احراق سیبا. مثل من مثل اون عود است که توی آتش میندازن، هر چه آتش بیشتر میسوزن بیشتر بوی خوشش ظاهر میشه، بیشتر بوی خوشش ظاهر میشه. حالا علم خودش یه ارزش اخلاقی است دیگه، یه ارزش بالاتر اخلاقی. اون چه ریست متقلت این هست ولقد امر رو علی البلیمه یا صبح کنی. من در بعضی اشخاص پست نالکست عبور میکنم، مرور میکنم، اون فوش میده فمزهی که سمتون معقول ما یعنی میگم میگم مقصود اون من نبودم. داستان مالک اشتر را همه شنیدیم. از توی بازار کوفه داشت میگذشت، مرد بود قبی امدام قبی حیثال میگذشت، یه بچه بازاری اونجا نشسته بود نمیشناختیه، نوشتن یه بندقه ای حالا دونه چی بوده آشغالی مثلا یه چیزی بود و دست ترس کرد مثلا به طرف مالک سر سیرت باز. مالک اعتنه این نفر در رفت شد. بعد از اینکه رفت شد یه نفر بهش گفت شناخت این کسی که اینجا بهش اهانت کردی من خرج کردی که بود؟ گفت کی بود؟ گفت مالک اشتر بود، امیر الجن به علی ابن عبی طالب سپه سالار علی ابن عبی طالب بدنش بلر در افتاد. گفت قبل از اینکه تصمیمی بگیرد در باره من برم یه جوری ازش نظرت بخوام. تعدید شب این رفت مسجد، رفت مسجد رسیدن الله اکبر شروع کرد نماز خوندن، دو رکعت نماز خوند، صبر کرد این تا نمازش سلام داد، بعد سلام داد و آمد به التماس و افتاد که من همون آدم بی ادب و بی تربیتی هستم که به شما گزارش کردم، نمیشناختم از این حرفا. مالک رو به خدا قسم اصلا من مسجد نمیخواستم بیام، من جای دیگه میرفتم. به خدا قسم من مسجد نیامدم جز برای این که برد از نماز بخوانم و بعد دعا بکنم درباره تو که خدا از گناه تو بگذرد و خدا تو رو هدایت کند. این کار نشید با یک ارزش اخلاقی بسیار بسیار عالی. درباره ائمه اطهار ما از این جور قصه ها حکایات داستان ها الى ما شاء الله داریم. داستانی که هم به امام حسن نسبت دادن و هم به امام حسین، و این روایتی که من نقل بکنم از امام حسین علیه السلام است. مردی به نام اسامه بن المصطلق، اسامه بن المصطلق اهل شام شادی، میاد در مدینه، مسجد مدینه. یه مردی رو میبیند با هیبت و جلال، این که میگم با هیبت و جلال نه علال قاعده میگم، تاریخ اینجور میگوید. چون معاویه یه وقتی یک کسی میخواست بیاد به شام، وقتی که بهش گفت اگر در مدینه رفتی حسین ابن علی رو دیدی با شیر برخورد داشته باش، گفت اگر رفتی تو مسجد پیغمبر دیدی یه مردی در نهایت جلالت و ابهت نشسته، و اینجور هم نشسته که اینجور به چه شکل نشسته، افرادی دور اون بگرفتن، چنون حیبتش اونها رو گرفته از که دیگه محسوس معارض است. به این علامت، به این علامت حسین ابن علی. این مردی شادی آمده بود، یه مردی را دید اونجا نشسته، نظرش رو جلب کرد، گفت این کیه اونجا، کی من چه شخصیتی؟ به کسی گفت حسین ابن علی ابن ابی طالب، که این پسر علی است. گفت علی که حالا بیش از 20 سال 30 سال است که معاویه در شام علیه او تبلیغ کرده، و چه تبلیغهای دروغی، یعنی به عنوان بزرگترین دشمن اسلام، به عنوان بزرگترین دشمن اسلام، که اساساً مردم شام درباره علی به صورت یک آدمی که بویی از اسلام نبرده است اینجور نگاه میکردن. یه وقت یه شامی با یک کوفی در یک قهوه خانه رو این را به اصطلاح امروز سریع مثلا این نماز که مباحثه کردن، کوفی خواست دیگه که حرف من درسته که وقتا من علی رو دیدم اینجور نماز بخون، شامی ها که مگه علی نمازم میخون در این حال. این بدبخت های شامی ها تا این حد اغفال و گمراه شده بودن. این چشمی رو حسین سر علی گفت قربتن الالله، برم چند تا پوش آبدار بهش بگم. آمد روبروی حضرت ایستاد و با کمال وقاحت هر چیزی میتوانست به حضرت علی رو به خود حضرت رو سخت و فحش و شما که میهستید اسلام رو شما خراب کردید، شما مردمی هستید منافق، شما مردمی هستید چی اجه حرفا کرد. امام نگاه کرد در چهرهش خود توی مرد ارسال شده، همین که حرفاش همه تموم شد، خدا بود امن اهل شامه شامی تو اهل شام؟ گفت بله. یه جمله بیشتر نگفت، شنشنتون اعرفه ها من احزن مثلا. خب من میدونم شامی ها اینجور هستن، منش میدونم شامی ها اینجور هستن. خب بنابراین که ما قریب هستی در شهر ما مهمان ما هستی، ببینید منزل مهمان ما باش، چرا تذیرهی بکنیم اگر آزوغت کم باشه، آزوغت رو دیدیم تجربه بکنیم، چنین چنان چنان. خود این مرد میده یک مرتبه یه حالتی به من دست داد، دوست داشتم زمین شکافته بیشه به زمین فرو برم. یزید صفاحتا و عزید و حلما سعود زادت و احراق قیبا. حالا اون قسمتهایی که از صحیفه سجادی خوندم، باز میبینیم ارزشهای اخلاقی بسیار بسیار عالی. یه قسمت دیگه از صحیفه سجادی برای شما بخوانم. بعد از همین قسمت دو مرتبه درود میفرستد بر پیغمبر و آل پیغمبر، و دو مرتبه این فرماید که عرض میکند به خدای متعال و حللی به خلیت صالحین و البسنی زینت المتقین، پروردگارا من را مزین کن و زینت بخش به زیور صالحان، و بپوشان مرا لباس پرهیزکاران. خب تا اینجا توضیح نمیدهد، خود این جمله ها توضیح نمیدهد.